بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خداوند بزرگ رو شکر گذاریم که بار دیگر می توانیم از نعمت ماه پربرکت رمضان استفاده کنیم و انشاءالله بتوانیم میهمان اون میزبان رحمان و رحیم باشیم که قد دعیتم فی الی ضیافت الله. و بسیار خوشحالیم که باز این فرصت پیش آمد تا امشب کارگزاران نظام میهمان مقام معظم رهبری باشند. معمولا چنین جلسه‌ای در طول سال بی‌نظیر یا کم نظیر هست و میتوان در این جمع مسائل مهم رو به عرض حضار رساند و اگر در این جمع اتفاق دیدگاه و اتفاق نظر باشد بی تردید راه برای دستیافی به اهداف ملی بسیار آسان خواهد بود. دولت در شرایطی که کار خود رو آغاز می کرد با مشکلات و مسائلی روبرو بود که در به وجود آمدن اون مشکلات سهم و نقشی نداشت و شاید در تاریخ دولت‌های گذشته این شرایط کم نظیر بود. تورم افسار گسیخته، رکود عمیق، نظام بانکی به هم ریخته، بازار متلاطم در کالا و ارز، مشکلات در زمینه آسیب‌های اجتماعی و همچنین در کنار آن تحریمی که حتی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیازهای ضروری جامعه با مشکلاتی روبرو بودیم. دولت در آغاز کار دو راه موازی را به عنوان راه کار در پیش خود قرار داد. یک راه حل و فصل مسائل داخلی و حل معضلات داخلی و راه دوم و مسیر دوم حل و فصل مسئله هسته‌ای برای برداشته شدن تحریم. هیچگاه دولت در این مسیر راه اول را به دوم گره نزد و راه دوم را هم به راه اول گره نزد. هر دو مسیر رو با چارچوبه رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر کارشناسان طی می کردیم. البته بی تردید موفقیت آن در آن یکی هم تأثیر داشت و بالعکس. از آغاز راه در میان همه مشکلاتی که پیش روی ما بود احساس می شد حل و فصل مشکل اقتصادی از همه اونها مهمتر است و در بسیاری از موارد مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی و حتی سیاست خارجی به مسائل اقتصادی مربوط می شود و گره می خورد و از این باب کار رو در زمینه اقتصادی شروع کردیم و آغاز کردیم. مهمترین مسئله برای ما ایجاد ثبات و آرامش در بازار بود، آرامشی که مردم بتوانند برای فردای خود و زندگی پسفردای خود برنامه ریزی کنند و کارآفرینان و اهل تلاش و سرمایه بتوانند با نگاه به آینده بتوانند وظایف خود را انجام دهند. در این مسیر اولین راه برای ثبات و آرامش کنترل و مهار تورم بود و این کار از روز اول فعالیت دولت آغاز شد. مهار تورم از 40.1 به 34.7 تا پایان 6 ماهه اول و در سال دوم یعنی سال 93 تورم مهار تا رسیدن به 15.7 و در سال بعد یعنی 94 پایان 94 رسیدن تورم به 11.9. این آرزوی 40 ساله ملت ایران بود که یک کاهش تورم با ثبات و پایدار را شاهد باشد و به حمد الله ما در این حدود 3 سال در این مسیر گام برداشته ایم. سال گذشته در ماه رمضان دولت وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشون فرمود که کاهش تورم کافی نیست و ما باید به تورم 1 رقمی دست پیدا کنیم. انشاءالله به حول و قوه الهی در ماه آینده ما به تورم 1 رقمی دست خواهیم یافت و این مسیر را پایدار ادامه خواهیم داد تا پایان دولت و این به اون معناست که کشور میتواند شاهد یک آرامش و ثبات در بازار کالا و البته همچنین در بازار ارز باشد. در بازار ارز نوسانات 300% رو در سالهای گذشته ما شاهد بودیم، در حالی که در 1 سال گذشته نوسان ارز فقط 5% بوده و قیمت ارز در طول 1 سال فقط 5% افزایش پیدا کرده. موقعی که در جامعه ما با تورم مواجه میشیم، تورم فشار بر همه افراد جامعه است، به ویژه دهک‌هایی که فقر بیشتری را در زندگی خود احساس می‌کنند. فقیرترین دهک جامعه اون دهکی هست که تورم بیشتر را احساس می‌کند. از سال 85 تا سال 92 تورم دهک پایین 2.5% بیشتر از دهک بالای جامعه بوده. البته امروز به یک نقطه ای ما رسیدیم که آثار تورمی به صورت متعادل در همه دهک تقسیم شده و شاهد اون هستیم. در شرایطی که جامعه دچار تورم هست، سرمایه گذاری در اون جامعه و حرکت برای رشد اقتصادی هم با مشکلات فراوانی مواجه و توأم خواهد بود. ما به حمدالله در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود در سال دوم دولت، یعنی سال 93، موفقیت قابل ملاحظه‌ای داشتیم. بعد از آن که 2 سال مداوم دارای رکود عمیقی بودیم، رکود 6.8 رشد اقتصادی ما در سال 91 منهای 6.8 و در سال 92 منهای 1.9 بود. بعد از اون که 2 سال ما رشد منفی رو تجربه کردیم و رکود عمیق، توانستیم در سال 93 به رشد مثبت 3% دست پیدا کنیم. البته در اواخر سال 93 طراحی برخی از کشورها و شرایط اقتصادی جهانی باعث شد که ما با مشکلات جدیدی مواجه بشیم و اون کاهش قیمت نفت بود. من در اینجا لازم میدونم یک مقایسه‌ای بکنم تا شرایط دولت برای حضار محترم روشن‌تر بشه و بتونیم با کمک هم از همه مشکلات و معضلات به خوبی عبور کنیم. در سال 91 وقتی درآمد نفتی 43% کاهش پیدا کرد و درآمد نفتی ما به 68 میلیارد دلار رسید، شما شاهد یک تلاطم شدید هم در بازار از نظر قیمت کالا و هم قیمت ارز بودید و تورم شدید نقطه به نقطه 45.1 رو شاهد بودید. ما در سال 94 قیمت نفت ما 40% کاهش پیدا کرد، اما در این حال بازار ما نه شاهد تلاطمی بود، نه در زمینه قیمت ارز با مشکل مواجه بودیم و حتی در زمینه رشد اقتصادی که بسیاری از کشورها که به صادرات نفت متکی بودند به رشد منفی رسیدند، ما به حمدالله باز هم در پایان سال 94 به رشد مثبت 1 رسیدیم. البته کشورهایی که دارای تنوع در صادرات هستند معمولاً در کاهش قیمت نفت با مشکل زیادی مواجه نمیشن و کشورهایی که به صادرات نفت متکی هستند و دارای ذخایر بسیار زیاد ارزی هستند می توانند با ذخایر جبران کنند، اما کشورهایی که به نفت متکی هستند و دارای ذخایر زیاد نیستند، معمولاً با تورم‌های شدید و کاهش شدید پول ملی مواجه میشن. شما در سال گذشته شاهد بودید برخی از کشورها به تورم سه رقمی رسیدند و این نشان آن که در شرایط سال گذشته دولت توانست با حمایت مردم نه تنها به رشد منفی نرسه، بلکه حتی کاهش تورم را مثل سالهای قبل ادامه بده. و این نشان آن که ما در زمینه رشد اقتصادی میتونیم توفیقات خوبی به دست بیاوریم اگر در کنار هم باشیم، با هم باشیم، همدل و همزبان باشیم، که البته امسال ما امیدوار به رشد 5% تا پایان سال خواهیم بود و این آغازی برای حرکت جدید در 10 ساله دوم چشمانداز. البته من در ادامه عرضم به این نکته دو مرتبه تأکید خواهم کرد که چگونه باید رشد اقتصادیمون رو به سمت نقطه هدف که در سیاست‌های کلی تعیین شده است حرکت کنیم. من به عنوان نمونه به چند بخش اقتصادی میخوام اشاره بکنم تا ببینید در سال گذشته، یعنی سال 94، علارغم همه مشکلات اقتصادی که دولت داشته، به عنوان نمونه در این بخش ها چگونه توانسته حرکت مناسبی رو داشته باشه. اشاره می کنم به بخش کشاورزی. بخش کشاورزی ما از سال 92 تا 94 اون چه که تولیدات کشاورزی ما در سال 92 بوده 97 میلیون تن بوده و در سال گذشته، یعنی 94، ما با 15.5% رشد، که رشد قابل ملاحظه ای هست، به 112 میلیون تن رسیدیم و از نظر مواد غذایی در سال گذشته از لحاظ ارزشی فقط 10% ما مواد غذایی رو وارد کردیم و 90% خودکفا بودیم و روی پای خودمون ایستادیم. در زمینه ذخایر مواد غذایی، در زمینه مواد غذایی استراتژیک مثل گندم و مثل برنج، ذخایر سال 94 ما نسبت به 92 سه برابر بوده و این در همون راستای اقتصاد مقاومتی است که تکانه‌های خارجی نتونه برای مسائل داخلی ما مشکلی رو به وجود بیاره. از نظر کالای بسیار مهم برای زندگی مردم، یعنی گندم، ما در سال 92 4.7 میلیون تن ما گندم داشتیم و در سال گذشته، یعنی سال 94، 8.1 میلیون تن و در سال جاری انشاءالله به حول و قوه الهی ما تولیدات گندم، ما پیشبینی ما 10 میلیون تن هست که تقریبا با نیازهای کشور مساوی خواهد بود. در زمینه کارهای زیربنایی کشاورزی مثل شبکه‌های آب، زهکشی، ما در طول 2 سال گذشته رشد ما 112% بوده و و در زمینه آبیاری مدرن، سامانه آبیاری مدرن و قطره‌ای رشد ما 168% بوده و در زمینه آبخیزداری رشد ما 43% بوده. این نشان این که ما در سال گذشته با شرایط سخت اقتصادی بخش کشاورزی ما 5.4% رشد داشته. در زمینه نفت و گاز در طول 2-3 سال دولت 11 حرکت بسیار خوبی هم در زمینه نفت و هم در زمینه گاز بوده. ما فازهای 12, 15, 16, 17 رو به افتتاح رساندیم و نهایی شد و البته 3-4 فاز دیگر هم تا پایان امسال افتتاح خواهد شد. تولید گاز ما در طول این مدت 150 میلیون متر در سال افزایش پیدا کرده و البته این افزایش ادامه خواهد یافت که برای مسائل زیست محیطی هم برای ما بسیار مهمه. در سال 92 43% سوخت نیروگاه های ما مایع بوده، در سال گذشته 18% از سوخت مایع استفاده شده و امسال انشاءالله فقط 9% از سوخت مایع استفاده خواهد شد و این به معنای حل یک معضل مهم به نام آلودگی هوا مخصوصاً در کلان شهرها هست. از نظر تولید نفت ما در غرب کارون در سال 92 70,000 بشکه در روز تولید داشتیم و در شرایط حاضر 120,000 بشکه تولید داریم و با ادامه این روند تا آخر دولت این رقم افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و در مجموع در زمینه گازرسانی به روستاها که در گذشته یعنی در سال 92 55% روستاهای ما دارای گاز بودند، امروز 68% دارای گاز هستند و در مجموعه جمعیت کشور که 90% دارای در دسترسی به گاز داشتند، امروز این رقم تا اواسط سال 96 به 95% جمعیت کشور خواهد رسید. در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق در زمینه نفت و تولیدات نفتی ما شاهد کنترل بسیار خوبی در 2 سال گذشته بودیم. اولا بخش بزرگی از گازوئیل که قاچاق می‌شد از طریق کنترل پیمایشی ناوگان بار و مسافر در سال گذشته حدود 9% مصرف گازوئیل کاهش پیدا کرده، یعنی در واقع قاچاق کاهش پیدا کرده. و همچنین در زمینه مسئله نفت با متمرکز کردن نفت و فروش نفت در شرکت ملی نفت ایران، مفاسدی که در گذشته به نام دور زدن تحریم با او مواجه بودیم و در یک مورد شما شاهد بودید که 2,700,000,000 پول مردم هنوز هم به جیب جامعه و خزانه و مردم برنگشته و معلوم نیست چگونه خواهد شد، امروز با تمرکزی که در این زمینه وجود داره و با شفافیت ما دیگر شاهد چنین مشکلات و فسادهای بزرگ در جامعه نخواهیم بود. در زمینه حمل و نقل تحرک بسیار خوبی در زمینه ریل اتفاق افتاده و این جزو تأکیدات مقام معظم رهبری بود که در مسئله ریل اهمیت خاصی داده بشه و ما بتونیم مخصوصا حمل و نقل بار رو عمدتا از طریق ریل انجام بدیم. 475 کیلومتر اضافه شدن به ریل کشور و 700 کیلومتر که تراک بندیش آماده هست برای ادامه، یک تحول بسیار بزرگ در زمینه ریل خواهد بود و در نتیجه در زمینه ترانزیت که کشور ما یکی از درآمدهاش ترانزیت خواهد بود، مخصوصا در زمینه بار ما در 2 سال گذشته 2.4 میلیون تن ترانزیت کالا از طریق ریل داشتیم و 28.8 میلیون تن از طریق جاده‌ای ما دارای ترانزیت بودیم و از نظر هوایی در طول 2 سال گذشته 91% ترانزیت هوایی از آسمان ایران افزوده شده. اینها به عنوان نمونه‌هایی بود در زمینه تحول اقتصادی در سالهایی که با مشکلات زیادی ما روبرو بودیم و مواجه بودیم. در زمینه تجارت خارجی ما شاهد یک تحول بسیار مثبت بودیم در سال گذشته. در سال گذشته بعد از 60 سال برای اولین بار صادرات غیر نفتی ما بر واردات غیر نفتی پیشی گرفت. حدود 924 میلیون دلار صادرات ما بیش از واردات بود برای اولین بار، در حالی که در سال 92 ما صادرات و واردات ما ترازش منفی 7.2 میلیارد بوده و به طور متوسط در 7-8 سال گذشته اگر مقایسه کنیم همواره تراز تجاری ما به طور متوسط منهای 25 میلیارد دلار بوده، اما برای اولین بار تراز تجاری مثبت شد. امسال هم در 2 ماهه اول تراز تجاری ما باز مثبت خواهد بود و انشاءالله تا پایان سال این چنین خواهد بود با برنامه‌ای که دولت داره دنبال میکنه. بنابراین در یک مسیر ما تلاش کردیم مشکلات داخلی و مسائل داخلی و نیازهای اقتصادی جامعه رو بدون توجه به اون که در زمینه هسته‌ای ما به کجا خواهیم رسید دنبال کردیم و ادامه دادیم و همین موفقیت‌ها در زمینه مذاکرات هسته‌ای بسیار تأثیرگذار بود. اگر در زمان مذاکرات هسته‌ای ما نمی توانستیم تورم رو مهار کنیم، ما نمی توانستیم به رشد اقتصادی برسیم، ما نمی توانستیم در اشتغال حرکت نوی رو ایجاد بکنیم، مسلماً در زمینه مذاکرات هم با مشکلات بیشتری مواجه می شدیم. در مسیر دوم، در مسیر مذاکرات هسته‌ای، ملت ما بعد از 12 سال به موفقیت قابل ملاحظه ای رسید. البته این موفقیت در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام مراحل مذاکرات، ایستادگی مردم، صبوری مردم، تحمل مردم، حمایت مردم و حضور افراد با تجربه و کار کشته و صاحب صلاحیت در مذاکره با قدرت‌های بزرگ بود. ما حقوق هسته‌ای ملت ایران رو در این مذاکرات تثبیت کردیم. قطعنامه‌های ظالمانه‌ای که علیه مردم ایران بود این قطعنامه ها رو در سایه این مذاکرات و این توافق لغو کردیم و تحریم ظالمانه‌ای که علیه ملت ما در طول چند سال به مردم ما فشار می آورد، این تحریم ها را پایان دادیم. اولین قدم پس از تحریم دستیابی به بازار صادراتی نفت ما بود که دیگران غصب کرده بودند. ما به حمدالله در طول چند ماه، در طول 4 ماه تقریبا به همون شرایط قبل از تحریم داریم امروز نزدیک میشیم. صادرات نفت خام ما که کمتر از 1 میلیون بشکه بود در سال 92 حدود 957 در برخی از ماها 970 در برخی از ماها کمتر از 1 میلیون بشکه بود، امروز ما صادرات نفت خام ما به 2 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده. البته تولید نفت ما هم از 2.7 به 3.8 میلیون بشکه رسیده و این حرکت بسیار خوبی در تولید نفت هست. در میعانات هم از 370 هزار بشکه میعانات در ماهای اخیر به 390 هزار بشکه در میعانات گازی رسیدیم که این تحول بسیار مثبت در زمینه نفت، گاز و میعانات هست. در زمینه تجارت خارجی برای کالاهای حساس و اساسی که برای واردات اون دچار مشکل بودیم و گاهی ناچار بودیم فقط از یک کشور خریداری کنیم با کیفیت پایین و با قیمت بالا، که نمونه‌هایی وجود داره که قیمت یک کالای حساس بعد از برجام به 1/10 تقلیل پیدا کرده، بعضی از موارد به نصف، بعضیا چند درصد کاهش پیدا کرده. این بازار پیش روی همه افراد کارآفرین جامعه ما قرار گرفته. در زمینه ورود سرمایه که بهش اشاره خواهم کرد، در تحولی که پیش رو داریم امروز شرایط جدیدی پیش روی ما هست و در زمینه بقیه تحریم ها مثل کشتیرانی، بیمه و سایر مسائل و از جمله بانک، امروز روابط بانکی ما با دنیا، استفاده بانک های ما از سیستم سویفت و همچنین در زمینه اعتبارات اسنادی قدم های بسیار خوبی برداشته شده، گرچه در زمینه بانک هنوز ما به نقطه مطلوب مورد نظرمون دست نیافته ایم و باید به فعالیت خودمون در این زمینه ادامه بدیم. من در اینجا لازم میدونم بر این نکته تأکید کنم که هم در زمینه برجام با توجه به اینکه دشمنان ما نمیخواستند این توافق حاصل شود و امروز که حاصل شده است نمیخواهند که از فضای به وجود آمده مردم ما به خوبی استفاده کنند، ما نیازمند به اتحاد، وحدت، همبستگی، مقاومت، ایستادگی برای دستیابی به همه اهداف ما داریم و اونجا که لازم هست باید با اجماع ملی طرف مقابل خودمون و 5+1 را به اجرای دقیق تعهدات اونها، گرچه به ظاهر در مسئله بانک اونها میگن ایران از بعضی از استانداردها به خاطر چند سال فاصله عقب افتاده و باید جبران بکنه و برخی از بانک ها نگران برای آینده خودشون هستند، اما این بهانه ها از نظر ما قابل قبول نیست و ما باید به تلاش خودمون برای دستیابی به همه اهدافمون با اتحاد و وحدت و انسجام و با فعالیت و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی انشاءالله ادامه بدیم و همه اهدافمون دست پیدا کنیم. نکته ای که میخوام نتیجه گیری کنم از بحثم، ما در هر دو مسیر به کمک مردم، با حمایت مردم، یعنی حل و فصل مشکلات اقتصادی داخلی، مسئله هسته‌ای در کنار یکدیگر و موازی با یکدیگر دست پیدا کردیم. امروز روزی است که باید برای اجرای سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری به ما ابلاغ شده، چه در زمینه اقتصاد مقاومتی، چه در زمینه سیاست‌های کلی برنامه ششم، باید زمینه رو برای اجرای این سیاست‌ها آماده کنیم. مهمترین مسئله پیش روی ما امروز مسئله اشتغال هست. اشتغال در طول 10 سال گذشته شرایط خوبی نداشته. از سال 1385 تا 91 تقریبا اشتغال ما ثابت بوده، یعنی اشتغال خالص جدیدی تقریبا نداشتیم. در سال 1384 شاغلین ما 20,619,000 نفر بودند. در سال 91 شاغلین ما 20,628,000 نفر بودند. 20,619,628. تقریبا در طول 7 سال اشتغال ما ثابت بوده و اشتغال جدیدی ما نداشتیم. در طول 3 سال گذشته یکی از افتخارات دولت 11 این است که ما 1,340,000 اشتغال خالص جدید در طول این 3 سال ایجاد کردیم. امروز آمار مرکز آمار اعلام میکنه بیش از 22 میلیون شاغل ما داریم، یعنی سالانه حدود 450,000 نفر اشتغال جدید داشتیم. البته در سال 94 سال گذشته 667,000 اشتغال جدید طبق آمار مرکز آمار که پریروز در دولت هم این آمار دقیقاً مطرح شد، هم وزارت کار هم مرکز آمار این رو قبول داره. ما برای اینکه بتونیم اشتغال رو ثابت نگه داریم، یعنی اشتغال، بیکاری پایین‌تر از این حدی که هست نیاد، سالانه 685,000 شغل نیاز داریم. اگر 685,000 شغل ما ایجاد کنیم تازه ثابت میمونه، یعنی بیکاری 11% میمونه، در حالی که ما در سال گذشته که این همه تلاش کردیم 667,000 شغل جدید درست شده. امروز آمار بیکاری ما 2,700,000 هست و جوانهای عزیز ما که در دانشگاه‌ها یا فارغ التحصیل شدن یا دانشجویانی هستند که در سالهای آینده وارد بازار کار میشن، نیاز به اشتغال متناسب با تخصص و تحصیل خود دارند. برای اینکه این اشتغال ایجاد بشه ما نیاز به رشد 8% داریم که مورد تأکید مقام معظم رهبری است. اگر ما می‌خواهیم به رشد 8% برسیم باید به جامعه امید بدیم. اونهایی که مردم رو از آینده مأیوس می‌کنند در مسیر حرکت انقلابی جامعه ما نیستند. ما باید به کارآفرینان امید بدیم. ما باید سرمایه داخلی و سرمایه خارجی رو جذب کنیم. ما برای اینکه به این اشتغال دست پیدا کنیم نیاز به یک اقتصاد با ثبات پایدار اشتغال زا داریم. و برای این کار ما نیازمند هستیم فناوری‌های جدید رو در جامعه ما افسوده بکنیم. ما در طول 3 سال گذشته برای فناوری‌های نوین و اقتصادی که بر مبنای فناوری اتکا داره 1500 میلیارد تومان در صندوق کارآفرینی با نرخ سود کم در اختیار کارآفرینانی قرار دادیم که با اقتصاد جدید و با فناوری جدید وارد جامعه شدند. 2400 شرکت دانش بنیان شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته. 1300 شرکت مورد معافیت گمرکی قرار گرفته، مورد معافیت مالیاتی قرار گرفته. ما برای اینکه برسیم به فناوری نوین در زمینه اقتصادمون و مبنای اقتصاد ما فناوری‌های جدید باشه، نیاز به یک حرکت در درون داریم. رشد علمی، رشد فناوری و همچنین عکس فناوری نوین از خارج و بومیسازی آن. و مسئله دوم در کنار آن پیدا کردن بازار. ما امروز یکی از مشکلاتی که برای رشد اقتصادی داریم کمبود تقاضاست. باید حرکت تولیدی ما بر مبنای بازار جدید باشه. این بازار میتونه بخشیش بازار داخلی باشه و بخشیش میتونه بازار خارجی باشه. در اقتصاد که ما امروز بر مبنای سیاست‌های کلی اون داریم حرکت میکنیم، باید فناوری و همچنین سرمایه گذاری خارجی برای صادرات جذب بشه و برای این کار ما نیاز به بازار داریم. اگر رشد 8% میخواهیم، نیاز به رشد بازار 8% جدید هم هستیم. بدون اینکه بازار جدید ما داشته باشیم، نمیتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم و در کنار اون نیاز به سرمایه داریم. اگر سرمایه گذاری جذب نشه، که امروز خوشبختانه هم سرمایه داخلی ما با نشاط جدید داره برای فعالیت اقتصادی در کشور ما فعال میشه و هم جذب سرمایه خارجی داره صورت میگیره، اگر سرمایه گذاری جدید نباشه، نه رشد 8% امکان پذیره و نه اشتغالی که ما نیاز داریم میتونیم به اون اشتغال دست پیدا بکنیم و موزل نسل جوان ما و جامعه ما که به حق مقام معظم رهبری فرمودن که بیکاری تنها موجب شرمساری خانواده های اون جوان ها نیست، برای دولت هم موجب شرمساری است که جوان تحصیل کرده ما دارای اشتغال نباشه. امروز قبل از هر چیز ما نیاز به امنیت گفتمانی داریم، قبل از امنیت حقوقی، قبل از امنیت اقتصادی ما نیاز به امنیت گفتمانی داریم. اگر می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های این اقتصاد برسیم که خوشبختانه از پارسال که مقام معظم رهبری دستور دادند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده، تا کنون 19 جلسه این ستاد تشکیل داده و 110 طرح رو در اولویت قرار داده برای اجرای اون در سال 95، ما اگر می‌خواهیم به این اقتصاد برسیم، اگر می‌خواهیم به این رشد برسیم، اگر می‌خواهیم به این اشتغال برسیم، باید گفتمان ما در این مسیر قرار بگیره. باید وحدت و انسجام ما بیشتر بشه. باید همه ما به آینده امیدوار باشیم، به جامعه ما امید بدیم. نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست بشه. اگر در یک جایی، در یک گوشه‌ای فردی که حالا به ظاهر هم میتونه همین مقررات و آیین‌نامه‌های گذشته هم مستمسک باشه، اگر چند نفر حقوق بالاتری رو برداشت کردند، اون رو به عنوان یک مسئله ملی در جامعه ایجاد نکنیم. من خوشحالم که افرادی که نقدی دارند انتقاد بکنند و دولت گوش شنوایی برای شنیدن نقد و انتقاد داره، اما در این حال خوشحالم که بگویم در این دولت سوء استفاده های میلیارد دلاری نه وجود داشته نه وجود خواهد داشت، و اگر مشکلی هست اون مشکل رو همه باید با هم حل بکنیم. این ماه رمضان است که فرمود همه شیاطین در غل و زنجیرند، به امید این که ما هم بتوانیم شیطان نفسمون را در غل و زنجیر قرار بدیم، برای آینده ملتمون، کشورمون بتونیم تلاش بکنیم و نعمتهایی که خدا به ما داده از این نعمتها بتونیم به خوبی استفاده کنیم و قدردانی کنیم. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع و مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور اثرتی. همه مشتاقیم تا از بیانات مقام معظم رهبری بهره و استفاده ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.